الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مسئله شماره 3. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که اذا شک فی تحقق المس و عدمه الى آخر، فرمود که لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور. یکی از این صورت‌های شک در مس شهید بود. گفته شد اگر مکلف مس میت بکند و شک بکند که این میت شهید است یا غیر شهید، فتوای متن این شد که غسل مس میت ندارد. آنچه که به عنوان مدرک این حکم دیروز گفته شد این بود که موضوع حکم وجود حدث و خبثی است که در میت وجود دارد. اگر میت شهید باشد از حدث و خبث خبری نیست، بنابراین شک در وجود حدث و خبث است، اصل عدم حدث و خبث، نتیجتاً غسل واجب نیست. این مطلب رو اجمالاً گفته بودیم، اما هم دوستان سوال کردند و هم اشکال و بحثی شده است در این رابطه که مختصر توضیحی محضر شما ارائه بدم. گفته می شود که شهید و شهادت در این مورد یک عنوان حادثی است و پس از آن که عنوان حادث بود شک به وجود میاد. بله، نسبت به تحقق عنوان شهید، اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه شماها دیروز سوال کردید و آمدی جانت به قربانت، ولی حالا چرا سوالات شما را که دیروز داشتید امروز میخواستم شرح بدم. یکی دو نفر از دوستان از جمله سیدانا که الان تشریف آوردن دغدغه داشتن که چرا اصالت عدم شهادت جاری نشود. سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 477 به این موضوع می فرماید که اصالت عدم شهادت وجهی دارد و در صورتی که اصالت عدم شهادت جاری بشود جایی برای استصحاب طهارت نیست. ما دیروز چه گفتیم؟ دیروز گفتیم که زمینه برای استصحاب طهارت آماده می شود، چون شک در خبث و حدث است. شک در حدث و خبث زمینه برای استصحاب طهارت است. این مدرک برای اثبات فتوای متن گفتیم. سید الحکیم میفرماید که شما شاید اونجاها رو مطالعه کردید که اصل عدم شهادت اصل موضوعی است، استصحاب طهارت اصل حکمی است و بلا شبهتن اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی، تقدمش هم از باب حکومت است. می فرماید که در اینجا جا برای استصحاب، جا برای اصالت عدم شهید وجود دارد. و بعد جوابی که خود سید الحکیم از این اشکال یا توجیهی که برای رأی سید طباطبایی صاحب عروه اعلام میکند این است که این اصل عدم شهادت اصل عدم ازلی است. اصل عدم ازلی بر مبنای سید طباطبایی اعتبار ندارد. این توجیه بود که ایشان فرمودند. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 از صفحه 224 به بعد می فرماید که اصالت عدم شهید ممکن است جاری بشود، ولی شبهی که دارد این است که این استصحاب عدم شهید استصحاب مثبت می شود. عدم شهید یعنی ثابت کند که این جسد میت غیر شهید هست، این لازم عقلیه و مثبت که اگر بشود خب طبیعتاً مثبت اعتبار ندارد. اگر یادتان هست گفته بودیم اصل مثبت یا استصحاب مثبت در هیچ کجا اعتبار ندارد مگر در دو مورد که اگر یادتان نیست خب دیگه تکرار نکنم، فقط در دو مورد اعتبار دارد. کجا؟ یک، در مورد اصالت عدم نقل، استصحاب عدم نقل هرچند مثبت ولی اعتبار دارد. مورد دومش کجا بود؟ خب درس اگر درس من و گوش اگر گوش شماست آنچه البته به جای برسد تکرار است. مورد اول که برای شما گفتم درباره اصالت عدم نقل بود که در مورد اصالت عدم نقل استصحاب مثبته ولی اعتبار دارد. چرا اعتبار دارد؟ چراشو بلدید دیگه، اینکه بلدید دیگه، چراش اینه که در مورد اصالت عدم نقل استصحاب برگرفته از بنای عقلاست. اگر مدرک اعتبار استصحاب حدیث لا تنقض باشد مثبتش اعتبار ندارد، اگر مدرک اعتبار استصحاب بنای عقلا باشد مثبتش هم اعتبار دارد. اون حرفی که قبلا یا مکرر گفته ایم که مثبتات امارات حجیت دارد و مثبتات اصول حجیت ندارد، رمزش اینجاست که امارات مدرک اصلیش بنای عقلا و تایید شرع هست. گرفتید و تکرار نکنم، حاشیه نرم که بحث اصلی، اجازه بدید بحث اصلی یادم بره، درباره اجازه بدید که بحث اصلی یادم درباره این استصحاب گفته می شود که استصحاب مثبت، اصل عدم شهید ثابت می کند که این فرد شهید نیست، لازم عقلیشه و چون مثبت شد دیگه اعتباری ندارد. این دو تا توجیه که درباره اصالت عدم شهید گفتیم برای شما کافی باشد. اما توجیه سوم اینه که منظور از این مورد شک بین شهید و میت غیر شهید کجاست؟ مورد خاصی است، معلومه کجاست؟ معرکه هست. چون کسی که در خارج از معرکه از دنیا می رود به وسیله جراحات، اون دیگه احکام شهید رو ندارد. شهید باید در معرکه به شهادت برود، حکم دارد. اینه که گرفتیم چه می شد؟ در معرکه هر دو عنوان حادث می شود، هم شهید عنوان حادث 50% در معرکه احتمال میدیم که این فرد شهید باشد، 50% احتمال میدیم که غیر شهید باشد. پس شهید در معرکه یه عنوان حادثی که احتمال تحقق داشته باشد و اون رو با اصل رد کنیم نیست. پس چه میشد؟ پس هم استصحاب عدم شهید جا دارن و هم استصحاب عدم موت حتف انف جا دارد. خب دو استصحاب متقابل که آمد چه میشود؟ تعارض. بنابراین خیلی با انرژی بالا اعلان نکنید که های اصل عدم شهیده، که این موانع در کار هست، تعارض است، مثبت است، عدم ازلی است. تمام. الان که سر جاتون نشستید مطلب اصلی رو در این رابطه برای شما بیان بکنم. تمام این موارد شک رو که گفتیم، از شک قبل از ورودت و بعد از ورودت، شک در حیات و ممات، شک در انسان و حیوان، شک در میت عادی و شهید، تمام این مطالب رو که گفتیم بر اساس اصول بود، استصحاب بود. و اگر استصحاب و مشکل داشتیم، مثبت بود یا تعارض داشت، یه اصل دیگه به میدان میاد و اون عبارت است از اصالت البراءت، که فرمایش سید طباطبایی اگر از استصحاب رفعیت کنیم اصالت البراءت هست. تا اینجا بافت اصولی بود که برای شما شرح داده شد. اما اینو کامل کنم آقای دکتر، اما تحقیق این است که ما در این مسئله نیاز به استفاده از اصول نداریم، بلکه قاعده داریم، قاعده معروفی که برای شما مکرر گفته باشیم، و آن این است که عنوان قاعده رو بگم شرحش رو بعد بلدید. عنوان قاعده ترتب حکم اختصاص دارد به موضوع محرز، ترتب الحکم وثیق و سله به احراز الموضوع، این قاعده است. این قاعده از قواعد متسالمون علیها هست، شک و شبهه‌ای هم دربارش نیست. معنای قاعده این است هر امر وجودی که موضوع حکم قرار بگیرد کی موضوعیت دارد، کی ترتیب، کی مؤثر است، کی ترتیب اثر داده می شود، وقتی که احراز بشود. به تعبیر دیگر ترتیب اثر به موضوع مشکوک داده نمی شود، ترتیب اثر به موضوع معلوم و متیقن جا دارد. اینه که گفتیم تمامی این مواردی که گفت شد چه بود؟ موضوع حکم مشکوک بود. آیا بعد از برودت است یا قبل از برودت؟ موضوع مشکوک بود. موضوع چیه؟ مس بعد البرودت است. موضوع متیقن نیست. و کل اون امثله که دارید موضوع مشکوک بود. بنابراین آن در تعبیر کوتاه و از طریق قاعده می توانیم بگیم تمامی این فرمایشاتی که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه اعلام فرمودن بر اساس یک قاعده مسلمه استوار است. اگر از اصلم استفاده کردید رتبش بعد از قاعده است، رتبه اصل بعد از قاعده است. اگر استفاده بکنید اشکالی ندارد، چون ما دیدیم در تحقیقاتمون که استفاده از ادله با اختلاف رتبه و با وحدت جهت اشکال ندارد، مؤید می شود و مؤکد. این درباره شهادت بود. اگر سؤالتون خیلی مختصره بفرمایید، چون مطلب زیاد داریم عقب می مانیم بعد می دیم دوستان عجله می شما اول بگو ایشون صحبتی
که در این مسئله آمده
چیه؟
امور وجدانی از این 4-5 صورتی که آمده در مسئله امور وجدانی رو بر ما اگر شک بکنیم از عدم یعنی همون فرماش از دوری از صورت و براحت اون تا اینجا ممکنه با مشکل موادی
بشه. ظاهرا منو تایید میکنید انشاءالله. مرحبا به ناصر انا سوال داشتید.
دو تا مطلب میگید که الاصل اصیل حیث لا دلیل، الاصل اصیل حیث لا دلیل، یک مطلب. مطلب دوم میگه که ما ثابت میکنیم شهید حکم نداری از باب از مفهوم استفاده میشه، به الا ما روایت صریح شد نداشته باشیم از مفهوم روایت.
اون مطلب هر دو مطلبتون رو جواب میکنم میشه میشه بس. اولا مرحبا به ناصر شما مرحبا ناصر انا
خب از شما که این قاعده که گفتید دوتا هم در مورد شهید میشه جاری کرد هم در مورد معیت
بله دیگه گفتم
خود قاعده رو
بله تعارض میکنه ولی اون مرحبا ناصر سه تا که بشه دیگه بسته میشه شما حوصله کنید. ما برای سه نفر دیگه کوپین سوال تمام عنایت کنیم. مرحبا به ناصر و به ناصر و به حاضر انا. الاصل و دلیل که یادم آمد آقا دلیل گفته نگفته الاصل و معید تا جامتو گرفتید تا آخر
زده
تمام فهمتان خوبه تا اشاره کردم گرفتید الاصل و دلیلون گفته نه الاصل و معیدون. این تمام. سوال دیگرتون چی بود؟
این که بودیم شهید از مفهوم روایت
تمام می فرماید که شهید از مفهوم روایت گرفته می شود نه از منطوق منظورتون شد این باشه. ما در این جهت بحث نداریم. ما در بعد از آن که قول مشهور بلکه لا خلافی بلکه با نفع خلاف چی گفتیم؟ گفتیم شهید هم بر اساس مقتضای اخباری که جامع المقاصد گفت، هم بر اساس قاعده‌ای که شهید در ذکرا گفت، شهید فرض کردیم که غسل ندارد و طیب و طاهر است. اون وادی رو آمدیم کاملش کردیم. بعد از که گفتیم شهید طیب و طاهر است، مسش اشکالی ندارد، تمام. و اما اجازه بدید که یک سؤالی از آقای نور محمدی بدهکار بودم با اون رو بگم. اگر کسی شاید انشاءالله سؤال الان تا خون باشه، اگر کسی شک بکند از این شکو که در متن نیامده، شک بکند که الان این مسی که کرد الان این جسم به حالت برودت رسیده بود یا نرسیده بود، در این مسئله دو تا نکته را عنایت کنید. یک مرتبه شک ما برمی گردد به شک در مفهوم، و مرتبه دیگر شک ما برمی گردد به شک در موضوع. اما اگر شک در مفهوم بود، شک در مفهوم چیه؟ شک در سعه و زیق معنا. مثال معروفش چیه؟ مثال معروف مغرب شرعی آیا استتار قرص است یا ذهاب خماره مشرقیه؟ شک در مفهوم. چطور شک در مفهوم؟ در سعه و زیق. فقط استتاره یا نه؟ میگه تا کجا؟ تا ذهاب خماره مشرقیه. شبهه مفهومی عنوانش چه شد؟ شک در سعه و زیق مفهوم. اگر ما در این رابطه، رابطه چی؟ برودت. اگر برودت را شک کردیم من حیث المفهوم که برودت همان است که از حالت گرمی یک کمی این طرف بیاد، این برودته، یا نه برودت آن است که به طور کامل سرد بشد، فهمیدید؟ در این صورت میشه شبهه، شبهه مفهومیه. در شبهه مفهومی جا برای استصحاب وجود ندارد، که اصل مسلم اصولی چه بود؟ در شبهه مفهومیه جا برای استصحاب وجود ندارد. دو تا اشکال دارد. اشکال اصلیش اینه که در شبهه مفهومی شک در بقا نیست. ما الان میدانیم استتار قرصه، میدانیم الان خمره مشرقی ذهاب نکرد، شک در بقا نیست. پس ارکان استصحاب تمام نیست، مضافاً بر عدم اتصال. اجازه بدید شبه اگر مفهومی شد، جا برای استصحاب نیست و طبیعتاً شک در اشتغال ذمه داریم و طبق قاعده غسل واجب نیست، چون موضوع خارجی که برودت باشد احراز نشده است به قول شما. بعد که احراز نشده، طبق قاعده چی؟ غسل مس میت نداریم. اینو که گرفتیم اونگهی قاعده اینو میگد. منتها خدا رو شکر که شما از من تقلید نمی کنید، راحتید. فتوای ما در این مورد احتیاط هست، چون شک در اشتغال داریم، شک در اشتغال ذمه کافیست برای احتیاط مستحب احتیاط بکنیم. این اگر شبهه موضوعی مفهومی بود، اما اگر شبهه موضوعی باشد، میدانیم برودت معناش چیه و میدانیم عدم برودت چیه، این مورد رو به طور خاص تشخیص ندادیم، در شبهه موضوعی قاعده چه بود؟ در شبهه موضوعی حکمی مترتب نیست و مشمول عمومات نمی شود طبق قاعده چی؟ غسل، غسل مس میت به عهده مکلفی که میت و مس کرده تحقق پیدا نمی کند. این واضحه و ابهامی ندارد؟ یه نکته تکمیلی که این قسمت کامل بشود و آن این است و آن این است که اگر ما در همین مورد که شبهه موضوعی هست مراجعه کردیم به مرجع تشخیص، مرجع تشخیص اگر مراجعه کردیم مطلب حله. مرجع تشخیص ما در برودت و حرارت بدن علم نیست. اگر علم باشد ممکن است، علم یعنی علم طب، اگر علم طب باشد ممکنه پوست ظاهر بدن سرد بشد و داخل عضلات حرارت وجود داشته باشد که حرکتی هست و بعضی از قسمت‌های بدن تا بعد از مردن مدت‌ها هم حرکاتی دارد. مثلا میت رو به خاک بسپارید، موی سر و موی بدنش رشد می‌کند، بعد از مرگ هم پیاز مو زنده است. بنابراین خب بگیم زنده است دیگه. و بعدم در تعریف علمی حیات چیست؟ حیات عبارت است از حرکت، در تعریف علمی، نه در تعریف فلسفی. در تعریف علمی یعنی همین علم روز، حرکت اثر حیات هست. بعضی از اعضا و عضلات بعد از فوت مدت ها سردم شده یه حرکتی دارد، در اثر حرکت خون و انقباض و انبساطی که شما فرمودید. حرکت در علم علامت حیات است. پس حیات، حرارت هم کم و بیش ممکنه باشه. لذا فقهن این موضوع علمی نیست، بلکه این موضوع من منظور الفقه عرفی است. برودت جسم آن برودتی است که عرف تشخیص میدند و حرارت جسم آن حرارتی است که عرف تشخیص میدند. البته برای شما به عنوان تذکر اینو در بحثاتونم بگید و در عملم اعلام کنید، عرف وقتی نظرش معتبر است که دو خصوصیت داشته باشه. عرف همینطوری باز نیست. کدوم دو تا خصوصیت؟ یک، اینا یادتونه دیگه، یادتون نیست، احسن، یکی اصلا عرف مخالف نداشته باشه، دو اظهار نظر خود عرف جزمی و قطعی باشد. بر اساس احتمال بالا فایده ندارد، میشد عقلی. با این دو تا خصوصیت اگر عرف رأی داد الان سرده، سرد گرم گرم، اگر خود اون عرف شک داشت موضوع برای حکم محقق نشده، طبق قاعده غسل و سمیت واجب نباشد، اما بر اساس احتیاطی که ما گفتیم مسئله از اون قرار هست. این نکته تکمیلی را عنایت کنید که این مسئله را انشاءالله جمعش کنیم. می فرماید او کان الممسوس بدنه او کان الممسوس بدنه او لباسه او کان شعره او بدنه لا یجب غسل فی شیء من هذه الصور. این که واضحه دیگه، شک میکند که لمس شد ولی فقط لمس لباس بود، معلومه لمس باید مباشری باشد، یعنی بدون حجاب، بدون یک پرده و حجابی، فقط خود پوست بدن میت با دست بدون مثلا حجاب لمس بشه، اگه با دست کش باشد، اگر روی پیراهنی باشد، روی لباسی باشد، مس محقق نشده. اگر شک بکند که لمس و مس با حجاب بود یا بدون حجاب، با فاصله بود یا بدون فاصله، و یا شک بکند که این مسی که انجام داده بدن میت بود یا موی بدن بود، در جمیع این صور متن می‌فرماید که غسل مس میت به گردنش نخواهد بود، به ذمه‌اش محقق نمی‌شود. چرا؟ چون موضوع احراز نشده، نیاز به اصل داریم، اصلا اضافه کنید ما مشکلی نداریم. تا به اینجا معلوم شد، این نکته رو بگم تکمیلی و تمام. بعد می‌فرماید که نعم خودشم نعم دارد، نعم اذا علم المس و شک فی انه کان بعد الغسل او قبله وجب الغسل و على هذا يشكل مس الادام المجرده المعلوم كونها من الانسان في المقابر او غيرها. قسمتشو بگم، قسمتشو بذارم برای فردا ان شاء الله. و قسمتشو که بگیم اینه که اگر مکلفی مس کند میت را، معلوم میت و شهید هم نیست، ولی شک بکند که این مس بعد از غسل بود یا قبل از غسل، اینجا چه می شود؟ می فرماید که وجب الغسل. با اون ساختار قبلی فرق کرد. خدایا چه کنیم؟ بافت اصول دیگه، باید اینجا یه بافت اصولی رو در نظر بگیریم تا اینجا وجب الغسل درست کنیم. به چه صورت؟ اولا سید الحکیم یه توجیهی دارد که با احترامی که به شأن ایشان دارید توجیهش رو میگیم، قبول نکردید با شما دعوا ندارم. میفرماید در این صورت باید شک در اصل تحقق غسل باشد، که شک در تحقق غسل بکنیم که آیا غسل صورت گرفته یا نگرفته،
زمان المس،
آره زمان المس، شک در تحقق خود غسل بکنیم. در این صورت اصالت عدم غسل دیگه، اصالت عدم غسل که بود واجب است که باید غسل انجام بدیم. اما تحقیق اینات با استفاده از کلام و بیان سیدان استاد و با اضافات که در صورتی که شک بکنیم که این مسی که شده است قبل از غسل است یا بعد از غسل، یا اصل داریم. اصل چیه؟ اصل عدم مس تا قبل از غسل. خب این اصله، ولی این اصل مشکل دارد. اشکالش چیه؟ مثبته. این اصالت عدم مس حتی الغسل ثابت میکند مس بعد از غسل را که لازمه عقلی میشود. بنابراین اصل مثبته، اصل هست ولی مثبته. اما سیدنا میفرماید که اصل که جاری نشد اطلاقات جاش آماده است. اطلاق من مس جسد المزمون من مس جسده فعليه غسل المس. ابواب مس میت حدیث شماره 2 و شماره 5 و شماره 3 که این نصوص و مکرر برای شما خواندم، مخصوصا حدیث شماره 3 صحیحه عاصم بن حمید که اشتباه حمید بخونید، حمید روایی نیست، حمید اصطلاح ایرانی است، حمید اصطلاح روایی است. عاصم بن حمید، صحیحه عاصم بن حمید که در اونجا آمده است که اگر جسد میت مس بشود غسل مس میت دارد، مگر اینکه ثابت بشود که بعد از تغسیل است. ثابت نشده بعد از تغسیل، اطلاق این مورد رو میگیرد. غرض مدرک برای فتوای متن اطلاقات هست، اطلاقات ادله، و اون استثنائی که در صحیحه محمد ابن مسلم آمده بود در همین باب دوی ابواب مسمیت، اون صحیحه استثناء کرده بود بعد از غسل را، اون باید ثابت بشود. در صورتی که غسل ثابت نشده باشد استثناء مشکوک اطلاق را تقیید نمی کند. مسلماً اطلاق محکمه و شک در این مورد نتیجهش این می شد که باید غسل را انجام بدهد. هذا ما عندنا والله هو العالم. مسئله شماره 4 یا مسئله شک در لمس استخوان بدون عضو در بیابونها چه حکمی دارد؟ فردا انشاءالله. سلامتی آرام و زهار سلامت.